بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث تبعية الأسير للمسلم. خدمت رو عرض کنم که صحبت ما در مطهرات بود، یعنی اموری که وارد میشه بر نجس یا متنجس و اون نجس و متنجس رو پاک میکنه. مطهر نهم عبارت بود از تبعیت. تبعیت اینه که ما دو شیء نجس داریم، مطهر بر احد النجسین وارد میشه و بعد بر اون نجس که وارد شد به تبع اون نجس دوم هم که مطهری برش وارد نشده پاک میشه. اینو بهش میگن تبعیت. پس در تبعیت ما دو نجس داریم که مطهر فقط بر یک نجس وارد میشه، بعد اون نجس اول در اثر ورود مطهر پاک میشه، نجس دوم به تبع طهارت نجس اول اونم پاک میشه بدون اینکه مطهری بر او وارد بشه. مرحوم سید از موارد تبعیت 9 مورد را ذکر فرمودن در عروه. از این 9 مورد 2 مورد را ما خوندیم، رسیدیم به مورد سوم. مورد سوم اینه که اگر یک شخص مسلمانی یک بچه نابالغی را، یک طفل نابالغ و غیر ممیزی را اسیر کنه، خب بعد از اینکه این اسیر کرد دقت میکنید در این صورت این بچه اسیر یسیر و طاهرن پاک میشه. پس ببینید این بچه نابالغ نجس بدنش، چون در نظر فقها کفار و من یلحق بهم نجسن. یلحق بهم مثل چی؟ مثل اطفال و مجانین، اینها هم ملحق به کفار هستن در نجاست. حالا اگر یک مسلمانی یک بچه نابالغ غیر ممیزی را اسیر کرد، خب وقتی که اسیر کرد این بچه به تبع طهارت اون اسیر کننده اینم یسیر و طاهر است. این مثال ایشان اینجا مطهری وارد نشده اما یکی از افراد تبعیت هست، یعنی بعد از اینکه این بچه توسط یک فرد مسلمان دقت کردین اسیر شد، این هم به تبع اون اسیر کننده که یک فرد مسلمانه یسیر و طاهره. خب خدمت شما عرض کنم که این مورد سومه. متن رو بخونیم بعد دلیلش رو ذکر کنیم. از ثالث تبعیت الاسیر للمسلم الذی اسره، اون مسلمانی که اون اسیر به اصطلاح اسیر کرده، به دو شرط. یکی اذا کان غیر بالغ، حتما باید غیر بالغ باشد. خب معلومه وقتی میگیم غیر بالغ باید غیر ممیز هم باشد، یعنی از افراد کوچکی است که نمیتونه بین اعتقادات و بین حق و باطل رو تمیز بده. مراهقی رو که ممیزه نه، حتی غیر مراهق ممیز رو هم شامل نمیشه، انشالله دلیلش میگیم. اذا کان غیر بالغ ولم یکن معه ابوه او جده، به شرط هم هست که باید با این طفل پدر یا جد پدری همراه، جد پدر یا جدش همراه نباشه. به این معنا که اگر این بچه با پدرش اسیر شد یا اگر این بچه با جدش اسیر شد این فایده نداره. بله اگر پدرش یک مسلمان اسیر کرد و این بچه رو مسلمان دیگری اسیر بکنه پاک میشه، یا اگر پدر جدش کسی اسیر کرد و این کسی رو دیگری اسیر کرد، باز هم پاک میشه. اما اگر هر دو در اسارت یک نفر باشن، این بچه پاک نمیشه. این عنایت کنید. نه اسیر که نه اسیره که میگیم برده عبد، نه اینکه دست، نه اینکه دستگیرش کنن، نه یعنی مالکش بشه. یعنی اگر این طفل مملوک یک مسلمان شد، ولو فرض کنید که این به یک مسلمانی فروخته بشه، حکمش همینه. اسیر از باب مثاله. اگر مملوک یک مسلمان شد به نحوی که خودش به تنهایی مملوک، نه خودش و پدرش، نه خودش و جدش مملوک یک مسلمان باشن، بله اگر مملوک دو مسلمان بشن، باز حکم همینه، این بچه پاک. خب اینها رو قبلا من تذکر دادم، یه بار یادآوری کنم. اینا همه با این پیش فرضه که کافر چیه؟ نجسه داریم بحث میکنیم. اگر گفتیم کافر طاهره که ما قائل به طهارت کفار هستیم، دیگه این بحثا موضوعی نداره. اما با توجه به این که این هست، دلیل این مطلب چیه؟ دلیلش چیه؟ دقت کنید، دو تا دلیل اقامه شده. یه دلیل مشهور اقامه کردن، یه دلیل ما اقامه کردیم. اما اون دلیلی که مشهور اقامه کردن اصل عملیست. مراد از اصل چیه؟ قاعده طهارته. خب دقت کنید، قاعده طهارت دلیلی که بگه کافر نجسه، خوب عنایت کنید، یک اطلاقی نداره که شامل این فرد هم بشه، یعنی این بچه غیر از ممیز که الان شده مملوک یک مسلمان، یه اطلاقی نداره. بنابراین وقتی که اطلاق نداشت، رجوع میکنیم به اصل عملی که قاعده چیه؟ طهارت. منتها در جای اشکالی مطرح میشه و اون اشکال اینه که خب قاعده طهارت محکوم به چیه؟ استصحاب نجاست. این بچه قبل از اینکه اسیر و مملوک مسلمان بشه، این بچه نجس بود، چون به جهت اینکه پدر و مادرش چی بودن؟ کافر بودن، نجس بود. الان هم اگر شک کنیم که میگین اطلاق لفظی در کار نیست، استصحاب نجاست میشه. وقتی که استصحاب نجاست بشه، میدونیم که با جریان استصحاب هیچ وقت نوبت به جریان قاعده طهارت نمیرسه. این اشکال هست. این اشکال دو تا جواب داره. یه جوابش روی مختار ماست و اون اینه که این شبهه شبهه چیه؟ حکمیه است. ماها از کسانی هستیم به تبع مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای تبریزی، اینها کسانی بودن که در بین متأخرین قائل بودن که استصحاب در شبهات حکمی جاری نمیشه. ما هم تبعیت کردیم و از کسانی هستیم که قائلیم به عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه. خب وقتی که استصحاب نجاست در شبه حکمی جاری نشه، نوبت به چی میرسه؟ به قاعده طهارت. چون قاعده طهارت قاعده ایست که تجری هم در شبهه حکمیه و هم در شبهه موضوعیه. خدمت شما عرض کنم که این یک اشکال. اشکال دوم اینه که اگر هم قائل به جریان استصحاب در شبهات حکمیه بشیم، اگر هم قائل بشیم، خدمت شما عرض کنم در اینجا عرف وحدت موضوع نمیبینه بین دو تا قضیه. طفل ممیز، طفل غیر ممیز، قبلا ولی و سرپرستش کی بود؟ یک کافر بود. الان ولی و سرپرستش کیه؟ یک مسلمانه. عرف در اینجا موضوع باقی نمیبینه. لذا وقتی موضوع باقی نباشه استصحاب جاری نیست، اما قاعده طهارت چیه؟ جاریه. ما این شبهه و اشکال رو قبول کردیم. انشاءالله بحث دلیل دوم رو که بگم، اون دلیل دوم هم معید خود این اشکال هست. در مسلمان دلیل در کسی اون روایت در مورد کسی است که پدر یا جد پدریش مسلمانه، در اینجا اسیر کننده مسلمانه، مالک مسلمانه. اون روایتی که داریم در مورد بچه است که پدر یا جدش مسلمانن. الان ما صحبتمون در مورد کسیه که مالکش مسلمانه، نه جد نه نداریم، در مالک نداریم. بر اساس اصل یه دلیل دیگه هم هست، اون دلیل رو ما ها ذکر کردیم و این گفتیم دلیل در ارتکاز علما هم بوده. دلیلش که میگیم اون روایتی داشتیم که اگر کسی اسلام آورد در بلاد کفار، خودش رو و اولادش رو نمیتونن اسیر کنن، خودش و اموالش و اولادش مال خودشه، معلوم میشه اولادش مسلمان محسوب میشن. که چی؟ نه به سیره تموم کردیم به اضافه روایت، منطقه اون روایت هم ضعیف بود. بله اما روایت داشتیم در مورد این، روایت داشتیم، حالا یادم این ضعیف بود اما ما به هر دو نکته تموم کردیم. الان یادم چون نوشتم این روایت چه الان نگاه کنم بیدم روایتش ضعیفی هست اینه. روایتش این هستش، نه ضعیفه و ضعیف سندش، خبر حفص بود، روایت حفص بود که سندش هم ضعیف بود، حفص ابن قیاس هستش. آره روایت حفص ابن قیاس، چون دو نفر در روایت بودن، یکی قاسم ابن محمد بود که توصیف نداشت، که علی ابن محمد قاسانی اون توصیف نداشت. خدمت رو از کنم این یه نکته، یه وجه. وجه دوم که ما قبول کردیم، گفتیم آقا یه سیره عرفیه است که در باب اعتقادات و دین و مذهب بچه و اولاد و قاصرین رو تابع کی حساب میکنن؟ سرپرستشون. مثلا این بچه مسلمانه، فرض این بچه 5 ساله یا یهودیه، مثلا فرض کنن در دنیا میخوان تعداد مسیحی ها رو حساب کنن، تعداد یهودی ها رو حساب کنن، تعداد مسلمان ها رو حساب کنن، چطوری حساب میکنن؟ بچه ها رو تو محاسبه نمیارن؟ با بچه ها رو دقیقا تو محاسبه میارن. این بچه ها رو که تو محاسبه میارن، سرش اینه که در نظر میگیرن به سرپرست و ولیشون، اونی که سرپرستیش با اونه. مثلا برای مثال میخوام بگم در زمان ناهازا ما مالک و مملوک نداریم ظاهرن، حالا یا در دنیا نداریم یا در معظم دنیا نشد، مثلا در بعضی از نقاط دور افتاده دنیا هنوز مالک و مملوک باشه. اما فرزند خواندگی که رایجه، زیاد رایجه، روز به روزم داره چیه؟ رواجش بیشتر میشه روی جهات بسیار مختلف، فرزند خواندگی داره زیاد میشه. خب الان فرزند خواندگی رو تو دین جزء کدومی که حسابش میکنه؟ مثلا فرض کنید بچه 2 ساله، 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله به سرپرستی قبول کرده. وقتی که میخوان سرشماری بکنن که مثلا ببینن تو این کشور چقدر مثلا ما اقلیت دینی داریم، دقت میکنید این بچه با اون سرپرست حساب میشه دینش. اگر خانواده که این کودک را به کودک قبول کردن مسلمان باشن، مسلمان، یهودی باشد، یهودی، ارمنی باشد، نصرانی باشد، نصرانی. دقت کردیم؟ یعنی این یک سی عرفی هستش. در قدیم یکی از سرپرستا مالک بود، وقتی که یکی از سرپرستا مالک بود این جزء کفار حساب میشد، جزء مسلمان حساب میشد، به تبع اون مالکش که مسلمان باشه مسلمان، کافر باشه کافر. و اینو دقت کنید، این که گفتیم باش پدر یا جد پدر یا جدش نباشه وضعش روشنه، چون وقتی یک پدر و یک بچه اسیر میشه، وقتی یک جد و یک نوه اسیر میشن با هم، یعنی مملوک یک مالک میشه، عرفاً با سرپرستیش هنوز با همون جدشه یا پدرشه که هر دو میشن مالک چی؟ مملوک این شخص مالک. بله، این در عرف چیکار حسابش میکنن؟ این چون اون قاعده اشرف الابوین رو به عنوان یک قاعده تعبدی و یک قاعده، این ما قبول نکردیم، یک قاعده تعبدی است در نزد فقها. لذا اگر فرزند یک بچه مسلمانی ره سرپرستیش قبول کنن، البته این هنوز روشن نیست برای من، اگر در نظر عرف اگر مشخص باشه که پدر و مادرش چه کسیه، یا سر مشخص باشه که پدر و مادرش چه دینی یا مذهبی داره، شاید در عرف هم تابع پدر مادر باشه. شما یه اولادی داریم که اصلا مشخص نیست که پدر و مادرش چی کی هستن و اصلا چه دینی دارن. اینا بلا اشکال بله، فرض که یه دفعه میدانیم که این پدر و مادرش چه مذهب یا دینی دارن، اینجا روشن نیست برای خود من که آیا عرف در اینجا دین رو تابع پدر و مادر میدن یا تابع اینه که اینه، یا تفصیل قائل میدن با توجه به سن اون کودک. بچه مثلا شیرخوار به احتمال قوی تابع دین خانوادهی قبول میکنن که سرپرستی میکنه، نه اون خانواده که از اونجا آمده. ببینید براتون یه چیزی بگم. فرض کنید که اصلا در این زمان ما عرفی ده. ما چون عرف رو به عنوان موضوع تکالیف قبول داریم، دقت کردیم، یعنی اینطور نیستش که احکام عرفیه برای ما چیه حکم شرعی درست کنه، احکام شرعی موضوع تکالیف شرعیه. فرض کردیم این فرزند داره اصلا نه جزء یهودی حساب میکنن نه جزء مسلمان، فرض کردیم درست. خب میدونی که در ذهنیت فقها مسلمان پاک است، غیر مسلمان نجسه، باز این بچه میشه غیر مسلمان. خب اینجا که گفتیم عرف دیگه تغییر میبینه به نحوی که دیگه تابع حساب میکنه، دیگه موضوع عرفاً بقا نداره. لذا ما هم قبول کردیم در مثل مالک، البته ما الان مالک و مملوک نداریم، اما میتونیم حدس بزنیم در زمانی که مالک و مملوکی بوده، چون الان پدرخوانده دین پدرخوانده رو دین فرزندخوانده حساب میکنن، چه برسه به دین مالک نسبت به مملوک. چرا؟ اگر پدر مادرش مشخص نباشن، دینشون مشخص نباشه، این مسلمه. مثلا یه بچه ایست که اصلا نمیدونیم پدر مادرش کی هست، نمیدونیم مسلمانه، فرزند زردشتیه یا یهودیه یا غیر ذالک، اینجا دینی این بچه رو بخوان سرشماری بکنن، جز کسانی حساب میکنن که دینش همون دین سرپرستی کننده شه. این بچه 2 ساله یا 3 ساله، این رو قبول کردیم. اونی که محل تأمل بود جایی هست که پدر مادرش دینشون یا خودشون مشخصن، اون محل تأمله. پس بنابراین این موضوعیت داره، موضوع عرفیه که همیشه مردم در اعتقادات عجیبه. یعنی الان در خیلی از بلاد شنیدم که در اینها تابع دین این هستش. یه شخصی جوانی به من میگفت که یه روزی در کشور غیر مسلمان در اروپا که زندگی میکرد، میگفت که مدیر مدرسه ناظم مدرسه به من گفت چه هست تو؟ نماز نمیخونی؟ گفتم من میرم خونه میخونم. گفت پس یه نامه از پدر مادر بیار که تو خونه نماز میخونی، یعنی پدر مادر میدونن که تو مدرسه نماز نمیخونی. یعنی این تابع چیه؟ دینش خیلی خیلی نوجوان بوده، تابع دین همون پدر مادرش محاصر میشده. گفت من نامه بردم که اونا میدونن که من اصلا تو مدرسه نماز نمیخونم. ولی این خودش نقل میکرده از شعره، نشون میده که حتی این جهت بچه باید در مسائل اعتقادی و دینیش تا سنینی که برسه به سن خودش تبعیت میکنه از اعتقاد و دین پدر و مادرش. چی فهمونید؟ نه این رو باید ازش استفاده نمیشه، اینه ما حمله بر قاعده کردیم، فوق عمدش اجماع بوده، ما گفتیم نه علی قاعدش. کلن ماها در موضوعات در هیچ موضوعی ما امضایی نیستیم. نه شارع گفته کافر نجسه، کافر یه معنای عرفی داره، معنای عرفیش فرض اینه که این بچه رو میگیره. آره میگیره، چون بر وقتی که میره تحت سرپرستی یک مسلمان گفتیم اینه میگیره، در مالک لاغل میگیره. مالک سرپرستی بسیار بسیار قویه، حتی میشه گفت که سرپرستی مالک قوی تر از سرپرستی پدر و جد پدره ایست. خب این تبعیت سوم. تبعیت چهارم، عرابه بفرمایید. نه هیچ جایی نداره، چون به جهتی که عرفن اگر با هم اسیر بشن عرفن سرپرستش همین با پدرشه، منتها این دوتا یعنی پدر و پسر مملوک کیان مالک هم هنوز از تحت سرپرستی جدا نشده، هر دو مملوک زیدن، فرض اینا مملوک یه نفر هم، بچه ایست غیر ممیز. نه اسلامه، اما اسلامش تبعیه، خودش که مسلمان نشد. آره فقط چون اسیر کننده و مالکش مسلمانه اینم مسلمان حساب میشه. باز از کافر حساب میشین بچه. بله معنای عرفی کافر شامل افراد قصر وقتی میشه که زیر سرپرستی کسی باشن، منتها وقتی که با پدرش همراهه هنوز در نظر عرف سرپرستیش با کیه؟ با پدره. در چی؟ متحر بر خود سبی وارد نشده، به تبع مالکش مسلمان محسوب میشه و به تبع طاهر محسوب میشه. تبعیت قبول کردیم، منتها چیزی که هستش در اینجا گفتیم دوتا نجس نیست که بر یکی متحر وارد شده باشه، اینجا فقط یه نجس هست که اون ولده، بعد وقتی مالکش میشه مسلمان میشه طاهر. که باید بالغ نباشه، چون بچه بالغ رو مستقل حساب میکنن در عرف، تابع حساب نمیکنن. ار رابه تبعیت و ظرف الخمره لهو بانقلابه خلن. دقت کنید بنابر نجاست خمر، این آب انگور تبدیل میشه به خمر، بعد خمر میشه سرکه، سرکه پاکه، هم به سیره قطعیه متشرعه و هم به روایات عدیدهی که در باب وارد شده. خب اون روایات وقتی که میگه که سرکه پاکه به دلالت، به ملازمه دلالت داره بر چی؟ بر طهارت ظرف. خب طهارت ظرف از چه بابه؟ تبعیته. چرا؟ چون وقتی آب انگور تبدیل شد به خمر، خمر حسب الفرض چیه؟ نجس. خمر میشه نجس، اون ظرف هم میشه متنجس اول. خب متحر بر خمر وارد میشه و اون کدوم استحاله است؟ خمر تبدیل میشه به چی؟ به خمر. پس طهارت خمر علی القاعده است، چون درش یه استحاله صورت گرفته، دیگه خمر نیست، ساره خلن. اما طهارت ظرف از چه بابه؟ از تبعیت. پس ما در اینجا چند تا نجس داشتیم؟ دوتا، یکی خمر، یکی ظرف خمر. مطهر بر چی وارد شد؟ بر خمر وارد شد، نه بر ظرف، چون در ظرف که استحاله نشد، خمر که استحاله شد. خب وقتی که خمر استحاله میشه، مطهر بر خمره، چی پاک میشه به طبع؟ ظرف هم پاک میشه. دلیل طهارت طبعی چیه؟ سیره قطعیه متشرعه و روایات خاصه ای داریم که این خل پاکه، که به دلالت التزامی عرفی ظرف هم پاکه. بله؟ که اینم بنابر چیه؟ بنابر این که نجاست خمره. بله، دو دلیل مستقله، هر کدومش فی نفسه تمامه. یعنی سیره قطعیه متشرعه است که سرکه چیه؟ پاک بوده در بین مسلمین. این همه توصیه شده به سرکه، سرکه یک امره خیلی متعارفی بوده، چون در قدیم آبلیمو که نبوده، سرکه بوده و آبگوره هم شده احتمالا بوده. نمیتونم آبگوره تاریخش به اون زمان برمیگرده یا نه، آقا اصلا باید برگرده. اما سرکه خیلی 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 رایج بوده، یعنی ترشی غذاها همین سرکه بوده. میگن خودش از عرب، چون استحباب هم حتی شاید مثلا بشه استفاده کرد، داره که حتی خودش خورشت غذا بوده، باش نون میزدن. بله بلخل مثلا، آره به قولش میگن در روایت داریم که غذای انبیا بوده، نشون میده حالا یا به خاطر مثلا استحبابش بوده یا آثار وضعی که مثلا این سرکه داشته. خود اتباع هم که خیلی، یعنی از قطعیاته که در بین مسلمین طاهر بوده، ولا نمیشه سرکه نجس باشه و این همه هیچی به ما نرسه. چی فرمودیم؟ اگر پشت ظرف نجس بشه، نه دیگه پاک نمیشه، چون اونی که دلالت التزامی داریم خود همون داخل ظرفه. حتی بعضی ها گفتن، حتی مشهور قبول نکردن، گفتن داخل ظرف هم تا همون خط خمر پاک میشه، اون بالاهاش دیگه پاک نمیشه. گفتن نه با اینا حتی پاک میشه، دیگه میشه یه خطی کشید بله همیشه، چون وقتی میخواییم در بیاریم خله، وقتی اینا تکون میخوره، اینطوریست که فقط هم خط خمر پاک بشه. خب الخامس، رسیدیم به پنجمی که عبارت از آلات تغسیل میت است. من از سده، سده به معنای بابه، مثل که متعارف بوده در قدیم یک لنگه در میت رو اون میخوابوندن و تغسیل میکردن. شما اگر در سابقت زمان ما هم اینطور بود، خیلی متعارف بود، این درها خیلی راحت جدا میشد، یعنی به راحتی در برداشته میشد دوباره گذاشته میشد. حتما زمان قدیم باز راحت تر از زمان ما بوده. الان این آداد دنگ و فنگ داره، مثلا شما در اتاق در بیاریم باز دوباره بخواییم سعی جاش بذاریم. صده به معنی باب در بوده، لنگه در بوده، معلوم میشه. چون خب مثل الان که نبوده، کلمه یه چوبی تیکه بوده دیگه، اینطور نبوده که پنجره داشته باشه، شبکه داشته باشه، این چیزا. گویا مثل که متعارف بوده که میت رو روی در میذاشتن چیه قصبش میدونن، لاقل باعث میشه که به اصطلاح تمیز کشف نشه، خاکی نشه، گلی نشه، آب رد میشده. آره. آلات و تغسیل المیت من السده و ثوب الذی یغسله فیه. اون ثوبی که میت ره، این هم گفته شده در روایت ما هم آمده که متعارف بوده که میت ره در لباس خودش غسل میدادن، یعنی همینطور که آب رو میریختن اینطور نبوده که لختش بکنن، با همون لباس بلندی که داشته غسلش میدادن، یا حالا به خاطر کشف عورت نشه یا به خاطر اینکه یک احترام بیشتری بوده که بخواد لختش کنن. و ید القاسل، غسل میت ره وقتی فعل به کار میبرن از قسله استفاده میکنن، اما در اسم فاعلش از ثلاثی مجرد متعارف قاسل میگن، البته مقسل هم گفته میشه، اما به خود شستن میت دیگه قسل یا غسل کمتر گفته میشه، گفته میشه تغسیل میت. خب میفرمان که وقتی ما میتی رو که میت انسان نجسه، وقتی که میت انسان نجس باشه بنابراین خب میدونین که میت باید 3 غسل داده بشه. میدونین کی پاک میشه؟ وقتی که اون غسل سومی آخرین تکمیل بشه. میت از ابتدا بعد الموت نجاست میت شروع میشه، از حین موت. منتها بدنش چیه؟ بدنش گرمه. وقتی که بدنش گرمه بدنش نجسه، اما اگر کسی به بدن گرم میت دست بزنه غسل مس برش واجب نیست. غسل مس کیه؟ بعد از این که بدن میت باید سرد بشه. بعدش نجس میشه. ولو بدنش گرم باشه نجس میشه. فقط خدمت شما عرض کنم که استثناء کردن از میت، معصومین را استثناء کردن و شهدا را استثناء کردن که گفتن بدن معصوم پاکه، بدن شهید هم پاکه، غیر از این دوتا قائل به نجاست شدن. ولی حالا سلمان زمان هم باشه فرق نمی کنه، یکی شهید استثناء از در شهید، ولو اشغل اشغل هم باشه بدنش پاکه و به خاطر شهادتشه. شهادت این هر کسی که در جنگ با کفار در معرکه کشته بشه شهیده، ولو این که برای خاطر قارت چی؟ ولو خلاصه قارت کفار یا قارت خود مسلمین آمده باشه، اما رفته باشه در جنگ با کفار، اشتباه نشه بعضی از فقها گفتن یقتل فی سبیل الله، این یقتل فی سبیل الله شهید نیست، نسبتش با شهید اون خصوص چیه؟ من وجهه اون که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، نه ولا تحسبن الذين استشهدوا، اونا که شهید شدن مراد از شهیدی که میگیم بدنش پاک شهید فقهی است، کسی که در معرکه جنگ با کفار به قتل برسونن در خود معرکه به اصطلاح کشته بشه، اینو بهش میگن شهید اصطلاحا فقهی. منتها در لسان و عارف خیلی وقت گفته میشه شهید و مرادشون از شهید چیه؟ من یقتل فی سبیل الله، مثلا میگیم شهید اول شهید ثانی، شهید اول شهید ثانی شهید فقهی نیستن، اینا هیچ کدومشون، اینا شهید به معنای من یقتل فی سبیل الله نه شهید فقهی. وقتی میگیم بدن شهید پاکه، شهید کسی یعنی فقهی، شهید فقهی پاکه، نه اون من یقتل بالله شهید اول شهید ثانی، اونم بدنش مثل بدن سلمان فارسی فرق نمی کنه، اونم احتیاج داره به تغسیل و به مثل بقیه امور، باید در جنگ برای کفار باشه و اون هم در خود معرکه به قتل برسه. بله؟ نه در بقات نه، در بقات نه، یعنی باید حتما غیر مسلمان باشه. خدمت من اصلا این که اینها رو غسل نمی دادن این رو تاریخیان یادم نیست، اما معروف اینه که شهدای کربلا رو همه رو چیه؟ قصدشون دادم، چه برسه به شهدای صفین و اینا. نه، شهدای کربلا معروفه که قصدشون دادم، اون قبیله بنی اسد اینها رو قصد داد. اینطور معروفه، حالا ایشاده ما از منبری ها شنیدیم. اما شهید فقهی کسیست که در جنگ با کفار در معرکه به قتل برسه، یعنی کسی رو قصد ندادن اول کلاوه. آره، اینا شهید فقهی هست، وقتی فقه ها میگن مناسب شهید فقهیست، نه شهید من یقتر فی سبیل الله. خب معصومینم، بله معصومینم در نزد فقه ها جسد معصومین و بدن معصومین بعد از شهادت، شهادت که در معصومین به کار رفته میشه، با شهادت فقهی نیست، شهادت غیر فقهیه، یعنی یقتل فی سبیل الله مراده. بعد از رحلت یا بعد از شهادت اینها بدنشون چیه؟ طاهره، ولو قبلا تقصیل باشه. الان میگم اون انشاءالله در آخر بحث میگم. خدمت شما عرض کنم که دلیل بر این که آلات تقصیل میت پاکه و ید قاصل پاکی، دلیلش چیه؟ سیره قطعیه چیه؟ متشرعش. ولو در یک روایت نیامده که اون سده را آب بکشن، یا میت دستش را آب بکشه، یا اون لباسی که میت در او شستن آب بکشن و امثال این. این سیره قطعیه داریم، مضافاً بر این که حتی اطلاق مقامی هم داریم. خدمت شما عرض کنم که در روایات کلمه صبح آمده، روایات در باب تفصیل میت هم صبح میت آمده، هم خرقه آمده. خرقه پارچه بوده که روی عورت میت میداختن یا میگذاشتن، میذاشتن مثل فرسنی لنگی که میذار رو قسمت عورت که ساتر باشه. در این روایت اصلا اشاره این نشده که بعد این خرقه را آب بکشن یا این صبر که از بدن میت در آوردن آب بکشن. اطلاق مقامی هم داریم، سیره قطعی از متشرع هم داریم. بعد مرحوم سید میفرماید دون ثیابهی، ضمیر ثیابهی برمیگرده به قاصل نمیه. خب حالا اگر در هنگام تقصیل لباس میت آب بش پاشی، سید میفرماید نه، ثیابش دیگه باید بره آب بکشه، فقط دستاش پاکه. یعنی دستاش چطور پاکه؟ خب قبلا با آب قلیل، اصلا متعارف نیست که میت با آب کثیر غسل بدن. میدونید که میت غسل التماسی نداره، میت غسل ترتیبی فقط داره، باید آب بریزن بر میت. دقت کردی؟ خب آبی هم که میریزن الان شلنگ هست تو استخ، نه تو استخ نمیدازن میت آب بریزن روش. الان هم که با شلنگ، خب این آب کره، اما قبلا که با آب ظرف بود همیشه آب قلیل بود. وقت اون صدر کافور گفته شده باید به حدی باشه که مضاف نشه، اگر به حدی باشه که مضاف نشه فرض کر میتونیم درش داشته باشیم. نه میگیم باید این باشه، میگم کافیه که منبعی باشه توش صدر و کافور باشه با شلنگ کشت و سه میشه، باز آب کر هسته. آب قراهش هم با این نبوده، آب اونش هم نبوده، همیشه با کاسه میریختن. خدمت شما عرض کنم که اگر آبی از میت ترشح کنه به لباس قاصد، این لباس بعد باید تطهیر کنه. چی استدلال کردم؟ گفتن در ادله اونیش که ما محل ابتلاه، اونی که محل ابتلا بوده سده بوده، ید قاصد بوده، خرقه‌ای بوده که بر روی میت میذاشتن، یا لباسی بوده که تن میت بوده. اما ثیاب قاصل محل ابتلا نبودی که نجس بشه. بعضی از متأخرین مثل مرحوم حکیم اینا اشکال کردن، گفتن نه، ثیاب قاصل هم پاک میشه به تبع، ما هم قبول کردیم. چرا؟ چون عادتا ممکن نیست که آدم میتی رو تخشیل بکنه و لباسش چیه؟ از خود میت آب به انسان نپاشه. میگه میشه آدم میت رو قسل بده بدون اینکه از میت یا از آبهایی که از میت جاری شده به انسان نپاشه. رضا اینه که تبعیت رو ما در ید قاصر و در لباس قاصر هم قبول کردیم، کما اینکه در آلات تخشیل مثل سده، مثل ساتر، مثل خرقه قبول کردیم. ببینید اینها چون زمین و اینها طهارتش محل ابتلا نیست، این چی؟ این نیازی نیست. لذا چون در لفظی ما نداریم سیره، دقت کردین، سیره اون چیزاییست که طهارتش معتبر هستش. مثلا شما بدن میت اون فرض کنید نوک انگشت پاشه که تا آب بریزین غسلش تموم میشه. خب اگر اون سده نجس باشه، این بدن میت رو سدهش برای تکفین میدین که بدن باید پاک باشه. باید یه بار دیگه شروع کنیم به چی؟ آب کشیدن این میت به خاطر تنجسش به سده یا تنجسش به خرقه یا تنجسش به سیاه. اما حالا فرض کنید که زمین نجس باشه، مهم نیست، مثل زمینی که سگ روش راه میره نجسه. خب بله تو خونه که امینن رو فرش که قصدش نه، تو حیات قصدش میدن. من فکر نمی کنم تو جای محل نماز، مثلا خواستم در قدیم که اصلا متعارف نبوده که در خانه نماز بخونم. آره، مضافم برای این که طهارت محل اگر خوش باشه طهارت معتبر نیست. باید به سیره تمسک کنیم، به سیره دیگه نمیتونیم تمسک کنیم که اون زمینی هم که آب تا جایی که رفته جاری میشه، آب که میزن خب میره دیگه اینطور. حالا انشاءالله بعد یه نکته میگم که شاید مشکل بیشتر حل کنه. بعد سید میفرماد بلل اولا ول احوت ال اقتصار على ید القاصل، یعنی تبعیت فقط در ید قاصل بگیم، در سده و اون خرقه و اون سیاب میت نگیم. یعنی بعد از اینکه غسل میت تموم شد دوباره بدن میت رو آب بکشیم و اون سده رو با بدن دیگه چیه؟ آب بکشیم. چرا سید احتیاط کرده؟ احتیاط مستحبه. چرا سید احتیاط مستحب کرده؟ گفتن مرحوم شیخ انصاری گفته اونی که میشه گفت که تبعیت پاک میشه فقط ید قاصله، در مابقی تأمل کرده. ایشون برای این که شیخ تأمل کرده یه احتیاط مستحبی کرده، و اما جای احتیاط و الا نیست. حالا شیخ تو ذهنش چی بوده که مثلا نسبت به سده، نسبت به خرقه، نسبت به اون سیابی که روی میته، مرحوم شیخ تبعیت اشکال کرده، محل تأمل گرفته، فقط گفته تبعیت در ید چیه؟ قاصله. این چی باید آبش بکشم دیگه؟ اگه گفتیم اشکال داره باید آب بکشم. یعنی وقتی قصرش تمونه میشه دوباره ظرف آب رو بردن به قصد طهارت خود اون میت و سده، روش آب بریزن و تکونش بدن تا بشه پاک. احتیاط مستحب، چون احتمال که باشه خود احتیاط مستحب بکنن. خدمت شما عرض کنم این عبارت مرحوم سید راجب پنجم که تبعیت بود. هنوز کلام فارغ نشده، تمام نشده، ما یه تعلیقی بر این فرمایش ایشان داریم که انشاءالله فردا